سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. عشقای تسکین دهنده‌ای که اگنس ریخت اشاره نکردم. از شروط پیمان دوستی ابدی، دعاها. اما وجود داشت. همین کافی بود که سنگین ترین قلب را ذوب کند. تقریبا قلب من را هم آب کرد. نتیجه این بود که بکا تصمیم گرفته بود این رنجش خاموش آنها را به عنوان ایثار به پیشگاه خداوند تقدیم کند. مطمئن نیستم خداوند در این باره چه فکری میکرد. اما این ترفند برای من جواب نمیداد. زمانی قاضی بودم، همیشه قاضی میمانم. قضاوت کردم، مجازات را اعلام کردم، اما چطور آن را اجرا کنم؟ بعد از مدتی فکر کردن، هفته پیش تصمیم گرفتم حرکتم را اجرایی کنم. اما الیزابت را برای یک فنجان چای نعنا در کافه دعوت کردم. لبخند زد، به خاطر لطف من برگزیده شده بود. او گفت: امیلیدیا، این دعوت غیر منتظره ایه. وقتی تصمیم می گرفت که خوب باشد، خیلی خوب این کار را می کرد. زمانی دختر واساری بوده. همیشه هم دختر واسار می ماند. همانطور که کنایه‌آمیز گاهی به خودم می گفتم، او را تماشا می کردم که امید ندیمه های سرکش را در مرکز راشلولی به بند می کشد. گفتم: فکر می کنم باید درباره موضوع محرمانه صحبت کنیم. او به جلو خم شد. منتظر حرفای مفت خاله زنکی بود. گفت: سراپا گوشم. دروغ بود. گوشایش بخشی کوچک از او بودند. اما از این حرف گذشتم. گفتم: اغلب فکر میکنم اگر شما جانور بودین چه حیوانی میشدین؟ به عقب برگشت. گیج شده بود. گفت: نمیدونم چی بگم. تا حالا بهش فکر نکردم، چون خداوند منو حیوان نیافریده. گفتم: حدس بزنید. مثلا روباه یا گربه. در اینجا خواننده من به تو یک عذرخواهی بدهکارم. وقتی بچه بودم کتابی خواندم به نام افسانه‌های اسب. از کتابخانه مدرسه آن را گرفته بودم. خانواده ما پول کتاب نمیداد. در این کتاب داستانی بود که من اغلب به آن فکر می‌کردم. داستانش این بود: روباه و گربه درباره روش‌های خودشان برای فرار از شکارچیان و سگ‌ها بحث می‌کردند. روباه گفت: من حیله‌های زیادی در سر دارم و اگر شکارچیان با سگ‌هایشان آمدند، یکی یکی آنها را به کار می‌گیرم. مسیرهای خودش را دو برابر می‌کند. از راه آب فرار می‌کند که بویش را از بین ببرد. لانه‌اش را به چند خروجی مجهز می‌کند. شکارچیان از هوش روباه خسته می‌شوند و منصرف می‌شوند. روباه را رها می‌کنند که به کار دزدی از مزرعه ادامه دهد. او پرسید: تو چطور گربه عزیز؟ ترفندهای تو چیست؟ گربه جواب داد: من فقط یک ترفند دارم. در صورت نیاز میدونم چطور از درخت بالا برم. روباه از گربه تشکر کرد که این مکالمه پیش از خوراک را سرگرم کننده کرده است و اعلام کرد که وقت شام است و گربه جزء منوی غذاست. انبوه موی گربه زیر دندانهای روباه می رود. یک آگهی بیرون آمد. پوسترهای گربه گم شده با خواسته های قلبی کودکان افسرده به ستونهای باجه تلفن چسبانده شد. متاسفم، دور شدم. داستان اینطور ادامه می‌یابد. شکارچیان و سگ‌هایشان سر صحنه می‌رسند. روباه همه ترفندهایش را امتحان می‌کند، اما کلک‌هایش تمام شده و کشته می‌شود. گربه از درخت بالا رفته بود و با خونسردی صحنه را تماشا می‌کرد. با طعنه می‌گوید: آن قطرها هم باهوش نبود. یا اظهارات خبیثانه این چنینی می‌کند. در روزهای اول گیلیاد از خودم می‌پرسیدم من روباه هم یا گربه؟ بهتر است بچرخم و تغییر کنم و با استفاده از رازهایی که در تملک من بود دیگران را اداره کنم، یا زیپ دهانم را بکشم و همچنان که دیگران پیش می روند خوشحالی کنم. باز از که من هر دوی اینها بودم، چون برخلاف بسیاری من هنوز اینجا هستم. هنوز حیله های زیادی در سر دارم و هنوز بالای درخت هستم. اما الیزابت از ژرف‌اندیشی های شخص من چیزی نمی دانست. او گفت: صادقانه نمیدونم، شاید گربه. گفتم: بله، منم شما رو گربه در نظر گرفتم، اما حالا شاید باید از روباه درونتون استفاده کنید. مکس کردم، ادامه دادم: عمه ویدالا تلاش میکنه شما رو متهم کنه. ایشون مدعی شده شما با گذاشتن تخم مرغ و پرتقال پای تندیس منو به بدعت و بت پرستی متهم میکنید. عمه الیزابت پریشان حال شد. درست نیست؟ چرا ویدالا باید اینو بگه؟ من هرگز بهشون آزاری نرسوندم. گفتم: چه کسی میتونه راز روح انسانو کشف کنه؟ هیچ کدوم از ما از گناه مبرا نیستیم. اما ویدالا بلند پروازه. ممکنه بو برده باشه شما در حقیقت نسبت به من فرمانده دومی. اینجا الیزابت برافروخته شد، چون در نظر او این یک خبر بود. اون به این نتیجه رسیده که اینجا در تالار آردوا در صف جانشینی شما نفر دوم هستین. اون نمیتونه اینو تحمل کنه، چون خودشو از مؤمنان اولیه گیلیاد و ارشد شما و همچنین من میدونه. من جوون نیستم، به لحاظ سلامتی هم در شرایط خوبی نیستم. اون باید احساس کرده باشه برای جایگاه به نظر خودش حق مسلمش لازم شما رو حذف کنه. بنابراین میخواد برای اینکه هدایای پای تندیس منو غیرقانونی جلبه بده، قوانین جدیدی وضع بشه به اضافه مجازات. او برای حذف من و همچنین شما خیز برداشته. در این لحظه الیزابت داشت گریه میکرد. هق هق کنان گفت: چطور میتونه تا این اندازه کینه توز باشه؟ فکر کردم دوستیم. افسوس، دوستی میتونه چند لایه باشه. نگران نباشید، من از شما حمایت میکنم.
من خیلی خوشحالم امیلیدیا، شما خیلی بزرگوارین.
گفتم: متشکرم، اما کار کوچیکیه که میخوام در عوضش برام انجام بدیم. گفت:
بله البته، چی؟
گفتم: از شما میخوام شهادت دروغ بدید. این درخواست ناچیزی نبود. الیزابت زیاد اهل خطر نیست. گیلیاد موضعی سخت گیرانه نسبت به شهادت دروغین دارد، اگرچه این اتفاق اغلب می افتد.
شانزده دختران مرواریدی، رونوشت گواهی شهادت 369ب 42. اولین روز من به عنوان جید فراری پنجشنبه بود. ملانی می گفت من در یک پنجشنبه به دنیا آمدم و این بدین معنا بود که من راه زیادی داشتم که طی کنم. این شعر کودکانه قدیمی بود که می گفت بچه چهارشنبه هم پر از اندوه است. بنابراین وقتی احساس دلخوری می کردم می گفتم این روز او نیست و در حقیقت چهارشنبه روز او بود و او می گفت نه، البته که نه. او می دانست من دقیقاً چه روزی به دنیا آمده بودم. چطور می توانست فراموش کند؟ به هر حال پنجشنبه بود. در پیاده رو نشسته بودم و پاهایم رو روی هم انداخته بودم. گارس هم لباسهای مشکی پاره پوشیده بود که آدا برای او تهیه کرده بود. اما من خودم لباسهایم رو پاره کرده بودم و روی آنها شلوارک ارغوانی پوشیده بودم به اضافه کفشهای ژله‌ای نقره‌ای کهنه که انگار از دهان گاو بیرون کشیده بودند. تاپی تیره هم تنم بود. بیاستین. چون آدا گفته بود باید خالکوبی جدیدم را نشان بدهم. یک ژاکت خاکستری هم دور کمرم بسته بودم. یک کلاه بیسبال مشکی هم سرم بود. هیچ کدام از اینها به هم نمیخورد. باید جوری به نظر می آمد که انگار آنها را از سطل آشغال درآوردم. موهای سبز جدیدم را به هم ریخته بودم که نشان دهم بد خوابیده بودم. رنگ سبزش از قبل داشت محو می شد. گارس وقتی من را با لباسهای جدید و آماده رفتن دید گفت عالی شدی. گفتم عالی مثل تیکه آشغال. گارس گفت آشغال خوب. فکر کردم فقط میخواهد با من خوب باشد و من خوشحال بودم. میخواستم واقعا با من خوب باشد. اما وقتی وارد گیلیاد شدی باید واقعا فوش دادن بذاری کنار. حتی شاید باید بذاری این عادت رو از سرت بندازن. دستورالعمل‌های زیادی بود که باید به خاطر میسپردم. احساس نگرانی میکردم. مطمئن بودم خراب میکنم. اما گارس گفت فقط احمقانه رفتار کن. و من هم گفته بودم ممنون. خنگبازی را بلد نبودم. هیچ وقت این کار را نکرده بودم. هر دوی ما بیرون یک بانک مستقر شده بودیم. گارس گفته بود به دنبال پول مفت باشی مکان اصلی محسوب می شود. مردمی که از بانک بیرون می آیند احتمالاً به تو هم مقداری پول بدهند. فرد دیگری، زنی روی صندلی چرخدار معمولاً اینجا بود. اما میدی به او پول داده بود تا زمانی که نیاز داریم به جای دیگری برود. دختران مرواریدی مسیری را می رفتند که از آن محل می گذشت. آفتاب داشت می سوزاند. بنابراین رفته بودیم پشت دیوار که در سایه باشیم. روبروی من یک کلاه حصیری کهنه و یک تکیه مقوا بود که با مداد شمی روی آن نوشته بود بی خانمانم. لطفاً کمک کنید. درون آن کلاه چند سکه بود. گارس گفت اگر مردم ببینند دیگران در این کلاه پول ریختند به احتمال زیاد خودشان همین کار را می کنند. قرار بود گم شده و سرگشته به نظر بیایم که کار سختی هم نبود چون واقعا همین احساس را داشتم. یک بلوک به سمت شرق جورج در گوشه دیگری مستقر بود. اگر مشکلی با دختران مرواریدی یا پلیس پیش می آمد آدا و الیجا را صدا می کرد. آنها در یک ون بودند و منطقه را می گشتند. گارس خیلی حرف نمی زد. به این نتیجه رسیدم او چیزی بین پرستار بچه و محافظ شخصی است. پس او آنجا نبود که با من گفتگو کند و قانونی هم وجود نداشت که بگوید باید با من خوب باشد. یک تیشرت بدون آستین مشکی تنش بود که خالکوبی هایش معلوم باشد. یک ماهی مرکب روی ماهیچه دو سر بازو. یک خفاش هم روی آن یکی. هر دو مشکی. یکی از آن کلاهای بافتنی داشت. آن هم مشکی. گفت به مردمی که پول می‌ریزن لبخند بزن. این را بعد از اینکه این کار را برای زن پیر موسفیدی نکردم گفت. یه چیزی بگو. پرسیدم مثل چی؟ گفت بعضی از مردم میگن خدا به شما برکت بده. اگر یک بار همچین چیزی میگفتم نیل شوکه میشد. اگه به خدا اعتقاد نداشته باشم اون وقت دروغ گفتم. با آرامش گفت پس باشه. متشکرم کفایت میکنه یا روز خوبی داشته باشین. گفتم نمیتونم اینا رو بگم. ریاکارانه است. من احساس متشکر بودم نمی کنم و اهمیتی هم نمیدم چه روز کوفتی داشته باشن. خندید. نگران دروغ گفتنی؟ پس چرا اسمتو نیکول نمیگی؟ گفتم این اسمی نیست که خودم انتخاب کرده باشم. این آخرین کاره. خودت هم میدونی. دستم را روی زانویم گذاشتم و از او دور شدم. در آن لحظه بچگانه تر رفتار کردم. او این حس را در من به وجود آورد. گارس گفت عصبانیت تو سر من خالی نکن. من فقط یه ابزارم. نگهش دار برای گیلیاد. گفتم همه تون گفتین باید اعتقاد داشته باشم. خب این اعتقاد منه. گفت دخترای مرواریدی اومدن. بهشون زل نزن. اصلا بهشون نگاه نکن. جوری رفتار کن انگار دیواری. نمیدانم چطور بدون اینکه به نظر برسد نگاه میکند آنها را شناخته بود. پایین خیابان بودند. اما سریع به ما رسیدند. دوتا از آنها پیراهن خاکستری با دامن بلند و یقه سفید و کلاه سفید داشتند. از روی رشته‌ای که معلوم بود یکیشان موهای قرمز داشت و یکی مومشکی بود. از ابروهایش فهمیدم. به من که به دیوار تکیه داده بودم لبخند زدند. مو قرمز گفت صبح بخیر عزیزم. اسم شما چیه؟ مومشکی گفت میخواییم بهت کمک کنیم. تو گیلیاد نباید کسی بی خانمان باشه. به او خیره شدم. امیدوار بودم به اندازه‌ای که احساس بدبختی می‌کردم به نظر بیایم. هر دو تمیز و آراسته بودند. باعث می‌شدند سه برابر احساس کثیفی کنم. گارس دستش را روی بازوی راست من گذاشت و محکم آن را چسبید. گفت: اون با تو نی. مو قرمز گفت: بی خانمان نیست؟ به گارس نگاه کردم. انگار دارم اجازه می‌گیرم. آن دیگری که بلندتر بود مومشکی گفت: این چیه روی بازود؟ به سمت پایین خم شد. مو قرمز گفت این پسر ازت سوء استفاده میکنه عزیزم؟ اون یکی خندید. اون میخواد تو رو بفروشه؟ ما میتونیم همه چیزو برای تو بهتر کنیم. گارس با عصبانیت شدید گفت گورتون رو گم کنین زنای خراب گیلیادی. به هر دوی آنها نگاه کردم. تمیز و مرتب با پیراهنهای مرواریدوار و گردنبندهای سفید و باور کنید یا نه روی گونه‌ام یک قطره اشک چکید. می‌دانستم دستور داشت و به من اهمیتی نمی‌داد. آنها فقط می‌خواستند من را ببرند و به سهمیه خودشان اضافه کنند. اما مهربانی آنها مرا کمی تکان داد. می‌خواستم کسی من را بلند کند و در بستر قرار بدهد. مو قرمز گفت: خب قهرمان واقعی دست کم اجازه بده اینو بگیره. بروشوری را به سمت من انداخت. نوشته بود: در گیلیاد برای تو خانه ای هست. خداوند کمکت کنه. هر دوی آنها رفتند و یک بار هم عقب را نگاه نکردند. گفتم قرار نبود بذارم اونو منو ببرن؟ بهتر نبود باشون میرفتم؟ گارس گفت اولین بار نه. نباید این کارو براشون خیلی راحت کنیم. اگه کسی از گیلیاد داشته باشه ما رو ببینه خیلی مشکوک میشه. نگران نباش. برمیگردن. 43 آن شب زیر پل خوابیدیم. زیر آن مسیری بود که به یک نهر می رسید. همه جا مهالود بود. بعد از آن روز گرم، خنک و نمناک بود. زمین بوی شاش گربه می داد یا شاید راسو. ژاکت خاکستریم را پوشیدم. درد خراش خالکوبی روی بازویم را آرام می کرد. هنوز کمی درد داشت. 4 یا 5 رای دیگر هم با ما زیر پل بودند. 3 مرد و 2 زن. فکر می کنم. تاریک بود و گفتنش سخت بود. جورج یکی از آن مردان بود. جوری رفتار میکرد انگار ما را نمیشناخت. یکی از زنان سیگار تعارف کرد. ولی من میدانستم که اگر یک پک امتحان کنم سرفه میکنم و خودم را لو میدهم. یک بطری هم دست به دست میشد. گارس به من گفته بود سیگار نکشم و چیزی ننوشم چون که میداند در آنها چیست. به من گفته بود با کسی صحبت نکنم. هر کدام از این افراد ممکن بود جاسوس گیلیاد باشند و اگر تلاش کنند به داستان من پی ببرند و من سوتی بدهم آنها بو میبرند و دختران مرواریدی را خبر میکنند. او صحبت میکرد. بیشتر شبیه خورناس بود. به نظر میرسید تعدادی از آنها را میشناسد. یکی از آنها گفت عقب مونده است. چرا حرف نمیزنه؟ و گارس گفت فقط با من حرف میزنه. و آن یکی گفت آفرین چه رازدار. چند کیسه پلاستیک آشغال سبز رنگ داشتیم که روی آن دراز بکشیم. گارس دستویش را دور من گره زد که گرم شوم. اول دست بالایش را کنار زدم اما زیر گوشم گفت یادت باشه تو دوست دختر منی. بعد من دیگر وول نخوردم. می دانستم بغل کردنش جزء بازی بود اما در آن لحظه اهمیتی ندادم. واقعا احساس کردم او اولین دوست پسر من است. خیلی خوب نبود ولی خب یک چیزی بود بالاخره. شب بعد گارس با یکی از مردان زیر پل دعوا کرد. دعوای کوتاهی بود و گارس برد. ندیدم چطور. حرکتی تند و سریع بود. بعد گفت باید جایمان را عوض کنیم. بنابراین شب بعد در کلیسای پایین شهر خوابیدیم. او کلید داشت. نمیدونم از کجا آورده بود. ما تنها کسانی نبودیم که آنجا میخوابیدند. از روی آتش‌های زیر نیمکت، کوله پشتی‌های دور انداخته شده، بطری‌های خالی و سوزن‌های عجیب معلوم بود. در رستوران‌های فست فودی غذا می‌خوردیم که من را از شر هلهوله‌ها نجات داد. فکر می‌کردم تا حدودی تجملی است، احتمالاً چون ملانی با آن مخالف بود. چون اگر زیادی از این غذاها بخوری احساس نفخ می‌کنی. تازه آنجا جایی بود که من در طول روز در مسیل‌ها چون پاتمن نزده بودم و دستشویی می رفتم. شب چهارم در قبرستان بود. گارس می گفت قبرستان خوب است. اما اغلب آدم های زیادی آنجا بودند. یکی از آنها فکر می کرد این که از پشت سنگ قبر به سمتت بپرد خیلی هیجان انگیز است. اما آنها فقط کودکانی بودند که برای آخر هفته از خانه هایشان فرار کرده بودند. مردم خیابانی می دانستند که ترساندن کسی در تاریکی بدین شکل احتمال داشت تو را خط خطی کند، چون همه در قبرستان کاملا هوشیار نبودند. گفتم مثل تو. اهمیت نداد. احتمالا داشتم روی اعصابش می رفتم. اینجا باید اشاره کنم که گارس سوء استفاده نمی کرد، گرچه باید فهمیده باشد که احساس بچگانه هم نسبت به او دارم. او آنجا بود که از من حمایت کند و این کار را می کرد. حتی از من در برابر خودش حفاظت می کرد. دوست دارم فکر کنم این کار برایش سخت بود. 44 صبح روز پنجم رسید. دختره مرواریدی کی دوباره سرکلشون پیدا میشه؟ شاید منو پس زدن. گارس گفت صبور باش. همونطور که آدا گفت. قبلا به این روش چند نفر رو فرستادیم گیلیاد. بعضیاشون وارد شدن اما بعضی هم زیادی مشتاق بودن خودشون اجازه دادن در اولین گذر بیرونشون کنن. بیش از این که از مرز عبور کنن تابلو شدن. اندوهناک گفتم ممنون، این منو آروم میکنه. خراب میکنم میدونم. گارس گفت خونسرد باش، موفق میشی، تو میتونی. همه ما روی تو حساب میکنیم. گفتم عجله نیست درسته؟ تو میگی بپر، من میگم چقدر؟ من درد داشتم ولی نمیتوانستم خودم را نگه دارم. بعدن در همان روز دختران مرواریدی دوباره سر راهمون سبز شدند. آنها در اطراف پرسه می زدند، رد می شدند، بعد از خیابان عبور می کردند و به سمت دیگر می رفتند تا به شیشه مغازه ها نگاه کنند. بعد وقتی گارس رفت برای من برگر بگیرد، آنها آمدند و شروع به حرف زدن با من کردند. پرسیدند اسمم چیست و من گفتم جید. بعد خودشان را معرفی کردند. مومشکی عمه بیت رایس بود، عمه داف مقرمز ککومکدار بود. از من پرسیدن آیا خوشحالم و من سرم را تکان دادم و گفتم بله. بعد به خالکوبی من نگاه کردند و گفتند من شخص خاصی هستم که به خاطر خدا همه این رنجها را به خود هموار کردم و خوشحال بودند که من می دانستم خداوند به من عنایت داشته است و گیلیاد نیز به من عنایت خواهد داشت، چون من گل گرانبهایی بودم. هر زن و به ویژه دختران سن من گل گرانبهایی هستند و اگر من در گیلیاد باشم با من مثل دختری خاص که واقعا هستم رفتار می شود و از من محافظت می شود و هیچ کس، هیچ مردی نمی تواند مرا آزار دهد. و آیا آن مرد که با من بود من را اذیت کرده است؟
این داستان ادامه دارد.